نادری هست که در هیچ جای دنیا به صورت این شکل اتفاق نمیفته.
البته سقوط شاخص‌های کیفیت فقط مختص به رضایت مشتریان نیست. آخرین گزارش از سطح کیفیت ساخت خودروهای داخلی منتشر شد، از افت کیفیت برخی خودروهای داخلی در بخش‌هایی مثل بدنه و موتور حکایت داشت. کارشناسان بر این باورند بخشی از افت کیفیت خودرو مربوط به پدیده چینیزاسیون قطعات. به نظر میرسه تنها شاخصی که صنعت خودرو خوب توش پیشرفت میکنه شاخص قیمت تمام شده محصوله، ولی شاخصهای دیگه مثل کیفیت ساخت، خدمات فروش و خدمات پس از فروش چنگی به دل نمیزنه.
آقای کریمی، من یه مسئله ای رو طرح میکنم، پاسخ اون از هر زاویه‌ای که سلام میدونید با شما. خیلی در جامعه ما این صحبت میشود که بازار خودرو در ایران، تولید خودرو، یه بازار کاملا غیر رقابتی و انحصاری است. یعنی دو تا خودروساز بزرگ در رأس هستن، حالا بقیه خودروسازا هم در یک حجم کمتری در کنار اونها قرار میگیرن و واردات خودرو هم که خب ممنوع هست یا حتی زمانی هم که ممنوع نیست با عوارض گمرکی بسیار بالا تفاوت قیمت معناداری پیدا میکنه. من به شخصه دیدم کسانی رو که وقتی میشنون که خودروی مثلا چه و چه در ایران چه قیمتی پیدا کرده تعجب میکنن، میگن مگه میشه مثلا یه همچین چیزی در ایران باشه. خب دلایلی که هم که بیان میشه غالبا از جانب سیاست گذاران و دولت و نهادهای دیگه اینه که ما باید از تولید داخلی در حوزه خودرو حمایت کنیم، از اشتغال حمایت کنیم، بالاخره اونجا دارن کار میکنن. نتیجه این قضیه چی شده؟ نتیجه این شده که اولا خودرو خیلی گران شده در ایران، چه ایرانیش چه غیر ایرانیش. دو، کیفیت خودروی داخلی بسیار پایین اومده و مشتری و مردم دیگه در واقع اصلا حق انتخابی ندارن، هر آنچه که هست رو باید به اون تن بدن. فکر میکنید مسئله این روایت اینگونه ای که من کردم درسته یا نه؟ این روایت مثلا ناقصیه یا این حرف بیخودی است که در درون جامعه زده میشه؟ واقعیت جور دیگه ایه، باید جور دیگه به مسئله نگاه کرد. خلاصه داستان خودروسازی یه داستان معیوبی به نظر میاد در کشور ما. میخوام از منظر جنابالی که اشراف به مسئله دارید از گذشته، خودتونم در صنعت خودروسازی فعال بودید و ولی خب اینجا به عنوان کارشناس دارید حضور داریم و صحبت میکنید، مسئله رو شما یه مقدار تبیین کنید.
ببینید، ما به اصطلاح مبتکر ایجاد خودروسازی نبودیم، خودرو رو هم ما تولید کننده اولیش نبودیم. بعد ببینیم تو دنیا داره چه اتفاقی میفته. ببینید، کشورهایی هستن که صاحب برندن، خودروسازی دارن. به هر حال صنعت خودروسازی یکی از مهمترین صنایع درآمدزا در دنیاست. یعنی شما برید اگر نگاه کنید کشورهای توسعه یافته غالبشون در واقع برخوردار از صنعت خودروسازی هستن و کشورهای در حال توسعه هم همه دنبال این هستن که به نوعی توی این زنجیره ارزش خودرو یه جایی برای خودشون پیدا کنن. وقتی میگیم زنجیره ارزش خودرو، من می‌خوام یه خود ساده تر صحبت کنم که مردم شریف اگر گوش میدن بهتر متوجه بشن. حالا یه بخشی از صنایع توی بحث قطعه سازی مشغولن، بعضی ها توی طراحی مشغولن، بعضی ها توی مونتاژ خودرو مشغولن، بعضی ها تو امر بازاریابی مهندسی و به هر حال و واحدهای فروش، به هر حال حلقه های مختلفی از یک زنجیر کنار هم گرد اومدن تا یه خودرو در واقع با کیفیت مطلوب. وقتی میگیم مطلوب یعنی هم کیفیتش مناسب باشه و هم قیمتش، یعنی از مطلوبیت مناسبی برخوردار باشه. خب تو دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید، اولا تنوع خیلی مهمه. یعنی شما وقتی میرید توی مثلا آلمان، میرید توی ایتالیا، توی امریکا، توی کشورهایی که صاحب خودروسازی هستن، اینها برای اینکه مردمشون رو راضی کنن طیف وسیعی از مدل‌ها با سطوح مختلف کیفی و قیمتی رو به بازارشون ارائه میکنن. اما وقتی میایم تو صنعت خودرو میبینیم برای صنعت خودرو تنوع طلبی و در واقع تعداد مدل بالا با تیراژ پایین خیلی به صرفه نیست. یعنی نمیشه که مثلا یه خودروساز 20 تا مدل خودرو رو تو تیراژ کم 100 هزار تا 200 هزار تا تولید بکنه.
این نظر اقتصادی به صرفه.
اصلا اقتصاد مهندسی این روش تولید رو تایید نمیکنه. لذا اونا چیکار میکنن؟ اونها از یک ارتباطات وسیع بین المللی برخوردارن. ترکیه کشور همسایه خودمون هست. ترکیه در بخشی از قطعه سازی زنجیره ارزش خودرو فعاله و بخشی از مونتاژ. غالب شرکت‌های بزرگ اروپایی و حتی یکی دو تا از شرکت‌های آمریکایی در ترکیه خط تولید دارن.
عجب.
اونها میان در ترکیه با استفاده از نیروی کار ارزان، منابع ارزان ترکیه خودرو رو تولید می‌کنن و بعد برمیگردونن به کشور خودشون. 60% خودروهایی که تو خاک ترکیه تولید میشه صادر میشه و بعد خود ترکیه یکی از بزرگترین وارد کننده های خودرو به کشور خودشه. یعنی اون توازن تنوع و تیراژ در این بدبستون ها چی میشه؟ رعایت میشه. ولی ما کشوری هستیم که اتفاقا به لحاظ زیرساخت و به لحاظ منابع در شرایط خوبی هستیم، ولی چون ما تو حلقه جهانی تولید خودرو نیستیم، ارتباطات بین المللی ما با دنیا قطعه، لذا ما نمیتونیم در واقع این تناسب بین تیراژ و تنوع رو به خوبی رعایت بکنیم. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی ما داریم تعداد زیادی مدل خودرویی رو در تیراژهای پایین تولید میکنیم، لذا هزینه های تولید ما میره بالا. از این میخوام استفاده کنم پاسخ حضرت عالی رو بدم. ببینید، ما چون ارتباطات بین المللیمون قطعه، نمیتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم، بنابراین مجبوریم که در یک محیط ایزوله و بسته تولید خود رو انجام بدیم.
این ارتباطات قطع منظورتون به این تحریم هاست؟
بله، نه. ببینید، صرفا مربوط به تحریم میشه.
خب یعنی قبل از تحریم ما
نه هیچ مشکلی نداشت،
ما تو چرخه بودیم.
یعنی مثلا سال 96 ما به عنوان مونتاژ کننده بودیم. حالا اونجا چجوری تو چرخه بودیم؟ باز اینا توضیح میدم، مربوط میشه به روش سیاست گذاریمون. حالا فعلا تحریم رو صحبت میکنیم، بعد میریم اون زمانهایی که تحریم بله. خب تو شرایط تحریم شما یه خودروسازی داری که مواد اولیه‌اش رو به سختی داره تامین میکنه با قیمت گران، از تنوع قطعه سازی در دنیا محرومه. یعنی شما مثلا چیزی حدود 40 تا OEM در دنیا داری. وقتی میگیم OEM یعنی هولدینگ های بزرگ قطعه سازی، اینها صاحب برندن، مثلا هر کدومشون یه بخشی از خودرو رو تولید میکنن. روش تولیدشون روش اقتصادیه،
یعنی قیمت ارزونتر در میاد و کیفیت بالاتر.
آفرین. ضمن این که چون هولدینگ هستن، خود این هولدینگ ها تعداد بیشماری قطعه سازا زیر مجموعشون هستن. اون قطعه سازای ریز، اصطلاحا میگیم روش تیرینگ، برای این هولدینگ تولید میکنن و این هولدینگ قطعات رو مجموعه میکنه میده به خودروساز، اینجوری قیمت تمام شده رو کاهش میده. خب ما از این نعمت در واقع کاهش قیمت تمام شده در تأمین قطعات و مجموعه ها به دلیل شرایط تحریم محروم هستیم، لذا مجبوریم بریم قطعات رو از کشورهایی بخریم که اولا با ما کار میکنن و در ثانی حتی اونهایی هم که با ما کار میکنن از روشهای پنهان تأمین باید استفاده کنیم، یعنی هزینه تأمین رو افزایش میده، به خاطر اینکه روش در واقع مستقیم و روش شفاف برای ما به خاطر تحریم وجود نداره.
دست کم 20% باید ما این وسط خرج کنیم.
اینجا یه انحصاری هم برای قطعه‌ساز داخلی ما ایجاد شده. یعنی قطعه‌ساز داخلی ما به هر حال از یک طرف انحصار در تامین مواد اولیه داره، او هم محروم از این که بتونه از هر جای مواد اولیه تامین کنه، بنابراین خودش هم از سر فروش در واقع بهره بردار از نوعی انحصاره. حالا اون هم میتونه قیمتش رو تعیین بکنه. حالا نکته چیه اینجا؟ نکته اینه که خدمت شما عرضم، ما هم در تامین مواد اولیه
بله
دوچار انحصاری محدودیت داریم، بنابراین در فروش هم دوچار انحصاریم، یعنی ما بازارمون رو در اختیار دوتا شرکتی گذاشتیم که این دوتا شرکت مسئول تغذیه خود رو به بازار هستن و درسته که بازار به طور کامل و انحصاری در اختیار این هاست، اما اینها عقبشون رو که نگاه میکنیم از این که بتونن خود رو بر اساس اصول اقتصاد مهندسی تولید بکنن محروم هستن.
کریمی عزیز، یه سوالی اینجا خیلی مهم شکل میگیره. شما دارید الان این فرایند رو توضیح میدید که به هر صورت قیمت تمام شده خودرو در ایران به دلایل تحریم و غیره بالا میره، ولی برخی از افراد نظرشون این استش که بالا رفتن قیمت تمام شده خودرو به خاطر پایین بودن بهره‌وریه خودروسازان.
بله، اونی که من عرض کردم یکی از دلایلشه.
یکی از دلایلشه.
یکی دیگه از دلایل که شاید این دلیل خیلی مهم باشه، دولتی بودن خودروسازی ایرانه. ببینید، شما وقتی صحبت از بهره‌وری میکنید، به خوبی هم اشاره فرمودید، بهره‌وری در واقع صنایع دولتی وجود نداره. ببینید، شرکت پژو میاد با ایران قرارداد میبنده و به دلایل مختلف قراردادش لغو میشه، برمیگرده. موقعی که میاد قرارداد می‌بنده، چند هزار شغل جدید در سایت‌های تولید پژو ایجاد میشه و وقتی این قرارداد لغو میشه و بازار ایران رو از دست میده، بلافاصله چند هزار شغل رو از دست میده، یعنی تعدیل میکنه، تعدیل نیرو صورت میگیره.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یک انعطاف پذیری در منابع، مثلا منابع انسانی، منابع مالی در شرکت‌های صاحب برند دنیا وجود داره، ولی شما نگاه کنید شرکت ایران خودرو در سال 96 چقدر پرسنل داشته، الان چقدر داره. من یه مثال ساده زدم و فقط بحث پرسنل نیست، بیشتر هم شده شاید. یعنی تولید 300-400 هزار تا در سال کم شده، ولی من فکر میکنم که اگر تعداد نیروی انسانی ایران خودرو یا سایپا افزایش پیدا نکرده باشه، کاهش هم پیدا نکرده. یعنی چی؟ یعنی کار به اندازه کافی برای همه افراد شاغل در این شرکت‌ها وجود نداره. این همین فرمایش بهره‌وری. یکی دیگه از مضرات دولتی بودن سوء مدیریت هاست.
بله.
یعنی شما تو بخش خصوصی تنها هدف اصلی یک کارخانه‌ای که داره به شکل خصوصی اداره میشه سوداوریه، ولی سوداوری اتفاقا در شرکت‌های خودروساز دولتی مفهومی نداره. ببینید، شرکت‌های خودروساز ما درسته که به صورت انحصاری بازار رو در اختیار دارن، ولی اینها از طریق مدیریت دولتی محدود میشن. مثلا قیمت‌گذاری دستوری. ببینید، در این که ریشه‌های افزایش قیمت تمام شده خودرو در شرکت‌های دولتی چیست، ممکنه سوء مدیریت باشه، ممکنه دولتی بودن باشه که خودش عوارضش میشه بهره‌وری نداشتن، اما به هر حال شرکت‌های خودروساز الان دارن خودرو رو با قیمتی به بازار عرضه میکنن که زیر بهای تمام شده در کارخونه است. یعنی شرکت‌های خودروساز
الان واقعا اینطوریه؟
بله. ببینید، شرکت‌های
یعنی میخوام بگیم وارد یه بازی دو سر باخت شدیم.
دقیقاً. نه مصرف کننده راضی است، نه تولید کننده.
آخه برخی از مصرف کنندگان فکر میکنن اونها الان نونشون تو روغنه، یعنی خودروسازا. مثلا اگر دارن فلان ماشین رو به فلان قیمت میدن، یه سود کلانی دارن میبرن.
من برای این که در واقع عرض کنم که این اتفاق نمیفته، ببینید در طول سالهای حالا سه دهه اخیر یا دو دهه اخیر همواره شرکت‌های خودروساز زیانده بودن.
بله.
و همواره این زیان از دو طریق جبران شده. یا اینها اومدن به صورت در واقع تأمین اعتبار و نقدینگی دولتی بخشی از زیان خودشون رو پوشش دادن، یا از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها یعنی منابع خودشون رو با توجه به نرخ تورم و ارزش ریال دلیقه. در مقابل دلار به روز رسانی کردن، که این اتفاق سال 98 افتاد. شرکت‌ها از ذیل ماده 141 خارج شدن. همین الان دو شرکت بزرگ خودروساز ما چیزی نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان دوباره زیان انباشته دارن. یعنی این زیان انباشته جدید طی دو سال اخیر ایجاد شده. چرا؟ من نمیگم سوء مدیریت وجود نداره. ببینید، عرض کردم به دلیل اینکه این شرکت‌ها دارن دولتی اداره میشن، لذا در فرایندهای داخلی این شرکت‌ها ما دچار سوء مدیریتیم. فرقی هم نمی‌کنه کیو بذاریم بالا سر این شرکت‌ها. نگیم آقا این مدیر عامل رو برداریم یه مدیر عامل دیگه بیاریم. اتفاقا رفت آمد مدیر عامل‌ها صرفاً خواستگاه سیاسی داره. یعنی یه دولتی میاد یه مدیر عامل عوض می‌کنه، یه دولت دیگه میاد یه مدیر عامل دیگه‌ای می‌ذاره. من به فرد مدیر عامل کاری ندارم. من دارم به پروسه مدیریتی، فرایند مدیریتی در شرکت‌های خودروساز می‌پردازم. میگم فرایند مدیریتی در شرکتی که ماهیت دولتی داره معمولاً و ترجیحاً دچار سوء مدیریته. بوده ها، تو دنیا بوده شرکت هایی که دولتی بودن دوچار سوء مدیریت، اونا استثناء هستن. ما راجع به استثناءات صحبت نمی‌کنیم.
که شما بفهمید.
بنابراین وقتی شما دوچار یه همچین حالتی هستید، خب از اون طرف هم گذشته از این بحث سوء مدیریت، همه اینا رو بذاریم کنار، بهره‌وری در واقع پایین و قیمت تمام شده بالا، فروش به نرخ دستوری داره برای صنعت خودرو ضرر ایجاد میکنه. این ضرره داره تو جیب کی میره؟ تو جیب اون آدم خوششانسی که اسمش از قرعه کشی میاد بیرون. حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته، ما الان هر سال داریم اسم سال رو به عنوان تولید میذاریم. این نشون میده که تولید چقدر در کشور مهمه. بله. چون واقعا افزایش تولید میتونه بر تورم، به شرطی که تولید اقتصادی باشه، نه تولید همراه با زیان. ببینید چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته، ما مثلا با استفاده از یه شیوهی مثل قرعه کشی داریم نظام تولید رو بهش لطمه میزنیم، از اون طرف به نظام دلالی در کشور چیکار میکنیم؟ دامن میزنیم. اصلا مهم نیست کی اسمش در میاد، هر کی اسمش در بیاد اون آدم خوششانس میتونه یه دلال باشه. حتی من
با قیمت بالاتر میفهم.
بله، چرا این کارو نکنم؟ وقتی میدونم روی خودرویی میتونم 100 میلیون 50 میلیون سود بکنم، این یه یارانه ایه که دولت داره از منابع در اختیار خودش. ببینید شرکت های خودروساز دولتی هن. هر جور که نگاه بکنید سهامدار اصلی این شرکت ها دولت هن. دولت داره یه یارانه ای رو به عده خاصی از جامعه میده و عده زیادی از جامعه که از قضا مصرف کننده واقعی هستن مجبورن بیان خودروشون رو برن تو کف بازار با نرخ بازار بخرن. یه چیز دیگه هم بگم، خیلی صحبت کردم.
نه استفاده میکنیم. نه خیلی
ببینید شما بیاد. نمودار تورم رو تو سه سال گذشته با نمودار افزایش قیمت مقایسه کنید.
در خودرو؟
بله.
بله.
نمودار افزایش قیمت خودرو یا نمودار تورم خودرو همواره متناسب با نمودار تورم عمومی کشور حرکت کرده، با وجودی که قیمت گذاری دستوری بوده. یعنی نشون میده قیمت گذاری دستوری هیچ کمکی به مصرف کننده نکرده، برخلاف این که برخی از اعضای محترم شورای رقابت مدعی ان اگر ما نبودیم قیمت خودرو سر به فلک میکشید. من عرض میکنم این اتفاق نمیافتاد. به دلیل این که این قیمت گذاری دستوری نه تنها باعث کنترل قیمت در بازار نشده، بلکه باعث شده که شرکت های خودروساز به دلیل کمبود نقدینگی توان افزایش تولید و عرضه خودرو به بازار رو از دست بدن. حالا اونجا که شما فرمودید این 300 هزار تا چرا کاهش پیدا کرده، یکیش همینجاست. شرکت های خودروساز توان نقدینگی خودشون رو برای افزایش تولید از دست دادن. یه بخشیش هم به خاطر خروج شرکت های خارجی و شریک خودروسازی ایران ناشی از تحریمه که اونا خودروهاشون اینجا مونتاژ میشد و از ایران
حالا رفت. در این شرایطی که شما الان به خوبی و خیلی دقیق هم توصیف کردید، ما چرا با واردات خودرو مشکل داریم در کشور؟
ببینید، شما برید تو کالاهای دیگه نگاه کنید. سیاست تنظیم بازار همواره این گونه بوده که وزارت سمت و وزارت بازرگانی که قبلا جدا بود و الان بله. یک وزارت خونه است، همواره نگاه میکرده تو هر بازاری که یک نوع عدم تناسب بین نیاز مصرفی
بله.
و تولید داخل وجود داشته، از طریق واردات این فاصله رو پوشش بده.
مثلا این ماهای
خب چرا تو خودرو ما این کارو نمی کنیم؟
خب.
مگه تفاوت خودرو با سایر کالاها چیه؟ قبول، خودرو قیمت بالاتری داره، یعنی میزان ارزبری بیشتری داره.
خب.
ولی وقتی مصوبه مجلس میگه استفاده از ارز اشخاص، نه استفاده از ارز خزانه، دولت قرار نیست که تأمین کننده ارز واردات خودرو باشه، بنابراین به پایه پولی دولت فشاری نمیاد، برعکس پایه پولی اقتصاد کشور از طریق وارد شدن ارزهای سرگردان در دنیا، ایرانی هایی که ارز رو از کشور خارج کردن تو دنیا فراوونه
بله.
یا خودشون اونجا ارز رو تولید کردن، حالا تولید کنندن کارخونه دارن، فروشگاه دارن، چه اشکالی داره که اینها ارزشون رو برگردونن به مملکت و پایه پولی در واقع مملکت رو اتفاقا کمک میکنه به کنترل تورم.
شما اطلاع دارید علتش چی بوده و چی هست؟ یا حدس میزنید؟
علتش این هستش که میگن ما در مضیقه ارزی هستیم و شرایط کشور با توجه به تحریم‌هاش به لحاظ بنیه اقتصادی شرایطی نیست که ما بتونیم خودرو وارد کنیم، و میگن این خودرویی که وارد میشه تو بازار فروخته میشه و دوباره اون فروشنده میخواد این ریال به دست اومده رو تبدیل به ارز کنه، این خودش باز باعث میشه که قیمت ارز بره بالا. ولی من میگم میشه اینو محدودش کرد. ببینید، وقتی تولید در داخل توان پاسخگویی به نیاز کشور رو نداره، شما به صورت محدود مقطعی 100,000 200,000 خودرو وارد کنید، اجازه بدید این حباب قیمتی که واقعا هیچ دلیل و منطقی نیست جز این که کمبود عرضه داریم بشکنه و مردم و مصرف کننده نفس بکشه.
حالا این یه موردیه که الان مبتلا به حجام است که شما پیشنهادتون رو بیان فرمودید، ولی یه ذره برگردیم عقب در اون چرخه معیوب خودروسازی در کشور که داشتید توضیح میدادید. من خاطرم هست آقای کریمی سال هاست این بحث ها مطرحه، یعنی دولت ها میان میرن، وزرا عوض میشن، نمیدونم خودروسازا مدیران عاملشون عوض میشن، این بحث ها هی تکرار میشه. چطور این سیکل معیوب در کشور ما حل میشه این مسئله خودروسازی؟ یعنی انگاری که مثلا یه اراده ای هست که این مشکل حل نشه. یعنی بخوام یه خورده اقتصاد سیاسی حرف بزنیم، شاید به نظر میاد که از این وضعیت منافعی که عده‌ای میبرند، حالا چه تو دولت چه بیرون از دولت، من کاری به اون ندارم، که ترجیح میدن منافع خودشون رو به منافع ملی و منافع تک تک شهروندان. اینجوری ماجرا به نظر شما چرا حل میشه؟ من تعجب میکنم، همونطور که شما گفتید ما که در دنیا خودروسازی رتبه ای نداریم، کشورهای بزرگی هستن از ما خیلی جلوتر با یک در واقع تیراژ بسیار بالا. شما الان گفتید که مثلا ما 3147 خودرو صادر کردیم، کمپانیایی هستن 9 میلیون خودرو صادر کردن در سال گذشته، 9 میلیون اصلا نمیشه مقایسه کرد. چرا مسیر اونها رو مثلا ما طی نکردیم یا از اونها یاد نگرفتیم؟ البته مثل 2-3 دقیقه به پایان برنامه وقت داریم.
خب من خیلی سریع بگم، ببینید اگه یه مقایسه کلی بین خودروسازی خودمون و کره‌ای ها انجام بدیم، کره‌ای ها تو دهه 50 و دهه 60 اومدن سیاستگزار در واقع صنعت اقتصاد و به اصطلاح سیاستگزار خودرویی در اون کشور سیاست حمایت از خودروسازی کره رو انجام داد. اونها هم سیاست تعرفه گذاری رو در واقع تو کشور خودشون گذاشتن، اما یه نکته اونجا وجود داشت. اونها در پس این سیاست تعرفه، سیاست تعرفه مثل یه دارو میمونه،
دقیقاً.
یعنی دوز داره و زمان داره، شما نمیتونی تا ابد تعرفه بذارید. میگی آقا با این میزان، اونها هم از تعرفه 100% شروع کردن به 5% رسیدن، منتها شرکت های خودروسازی و سیاستگزار خودرویی پلن داشت، طرح داشت برای توسعه صنعت خودروسازی. اون چیزی که ما کمبودشو داریم همین پلنه، همین طرحه. ما بر اساس یک شاخص خودروسازیمون رو پایش نکردیم و میزان رشدش رو در طول سالها بررسی بکنیم و بر اساس اون نقشمون رو تغییر بدیم. حالا بعضیا میگن ما یه سند داریم، سند 1404 قراره در سال 1404 نمیدونم این اتفاقات مهم بیفته، که من میگم اون سند هیچ کدومش و هیچ بندش بر اساس پتانسیل ها و محدودیت های داخل ما نبوده. چین هم یکی از همین کشورهاست، یعنی اومده بحث اقتصاد خودرو رو از شرایط سیاسی خودش جدا کرده. خودروسازی اگر بخواد توسعه پیدا کنه حتما باید از ید دولت خارج بشه، به بخش خصوصی واگذار بشه و حتما باید ما شرایط بین المللیمون با دنیا فراهم بشه.
تعاملاتمون.
بله شما ببینید، شما نمیتونید خودرو رو، من عرض کردم شما برای توسعه خودرو حتما باید 4 مدل خودرو تولید کنید، صادر کنید و بعد نیاز خودروی کشورتون رو وارد کنید. این عمل تنظیم در واقع تنوع و تیراج زمانی که اتفاق نیفته در خودروسازی قطعا توسعه‌ام اتفاق نمی‌افته.
خیلی ممنونم جناب آقای حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، از توضیحات خیلی روشن و دقیقتون سپاسگزارم. امیدوارم که این مباحث و گفتگو مورد توجه شما مخاطبان گرامی هم قرار گرفته باشه. البته درباره صنعت خودروسازی در ایران و مشکلات تولید و عرضه و واردات و اینها باز هم باید در گفتاورد در فرصت‌های دیگه ای صحبت کنیم. این وقت ما دا این حد اجازه میداد و ولی مباحث خوبی هم مطرح شد. باز هم تشکر میکنم از آقای کریمی و از شما مخاطبان محترم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. صدای همدلی، صدای پایتخت، رادیو تهران. موج FM ردیف 94 مگاهرتز. گفتاورد، برنامه‌ای است در ساعت اندیشه تاریخ، سیاست و فرهنگ. بررسی مشکلات و دغدغه‌های موجود به بیان ساده اما در چهارچوب علمی و کارشناسی در گفتاورد. گفتاورد به همت گروه اخلاق و زندگی شهروندی رادیو تهران به تهیه کنندگی ساناز باقری و سردبیر و کارشناس مجری دکتر امیر دبیری مهر. برنامه گفتاورد رادیو تهران را از طریق اپلیکیشن ایران صدا بشنوید و آنلاین نظرات خود را ارسال کنید. به 30094 پیامک بزنید. برنامه گفتاورد روزهای زوج از ساعت 12:15 به مدت 40 دقیقه.
رادیو تهران FM 94، صدای پایتخت.